کلامی، اخلاقی و عرفانی قابل توجه و تأمل جدی است. نظامی در برخی از آثار خود آراء مختلف کلامی و اخلاقی را هنرمندانه و با زبانی شیوه‌رسا بیان کرده است. حکمتی که در آثار او می‌بینیم همان حکمت ایرانی است و به اعتقاد دکتر اصغر دادبه، استاد فلسفه، دنباله حرکت فردوسی یا همان حکمت اشراقی است. به اعتقاد پژوهندگان آثار نظامی بدون هیچ گونه مبالغه‌ای نظامی را میتوان شخصی منزه و اخلاقی که توجه جدی به جنبه‌های اخلاقی و تربیتی جوامع انسانی دارد به شمار آورد. این نکته در سراسر آثارش قابل توجه و چشمگیر است، با این تفاوت که مباحث اخلاقی و حکمی در مخزن الاسرار آشکار است و در لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و هفت پیکر نهفته است و نیاز به کاوش و دقت بیشتر دارد. نظامی توانسته است در قالب مثنوی‌ها و داستان‌های کوتاه و بلند خود رفتار نیک و زندگی متعالی را تعلیم دهد. با نگاهی به اشعار نظامی می‌بینیم که او با به نظم کشیدن قصه‌های گوناگون توانسته است چگونگی رفتار انسان را در ارتباط با هم نوعان خود، چه در زندگی فردی و چه در جامعه و زندگی جمعی، ترسیم کند و تعلیم دهد. او حتی در برخی از آثار خود از این هم فراتر رفته و به نقد مسائل و مشکلات اجتماعی پرداخته و رفتار حاکمان با مردم را ارزیابی کرده و از این راه گذر توانسته است به این نتیجه برسد که دادگری چیست و حاکم دادگر کیست؟
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خطی کرلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
دوستان گرامی، گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید با معرفی حکیم نظامی گنجوی. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که داستان پیرزن و سلطان سنجر و یا حکایت نوشیروان با وزیر خود از جمله حکایات نظامی هستند. در داستان پیرزن و سلطان سنجر حکایت از این قرار است که پیرزنی نزد سلطان سنجر به دادخواهی برمیخیزد و از او انتقاد میکند که مردم از تو جز ستم و بیداد ندیده اند و عوامل و کارگزاران تو نیز به جنایت و ستم مشغولند و سپس به او هشدار می‌دهد که اگر میخواهی از تیر آه ستم دیدگان در امان باشی، دست از ستم بردار. جلوه های ذوقی و عرفانی اشعار نظامی از جمله برجستگی ها و خصوصیات اشعار حکیم نظامی است. به اعتقاد اهل فن، خواستگاه شعر عشق و ذوق و عاطفه است و شاعری که این گونه شعر نگوید شاعر نیست. با دقت در آثار نظامی می توان دریافت که اشعار او به این زیور نیز آراسته است. بر اساس اصول عرفانی، عشق مرحله نهایی و کمال یافته محبت است و اهل عرفان کل جهانبینی خود را با عشق توجیه می کنند و آن را عامل شناخت حقیقت و عامل آفرینش هستی و پدید آمدن انسان می دانند. نظامی نیز به شیوه اهل عرفان بنیاد هستی و زندگی را عشق می داند. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. اگر بی عشق بودی جان عالم، که بودی زنده در دوران عالم؟ کسی که از عشق خالی شد فسرده است، گرش صد جان بود بی عشق مرده است. به اعتقاد نظامی با عقل و خرد صرف نمیتوان راهی به هدایت جست و به معرفت الهی رسید. او در مخزن الاسرار از این هم پیشتر رفته و عقل را در ردیف وهم قرار داده و معتقد است که خرد در شناخت حقیقت الهی همچون وهم و فکر و حس ناتوان است و نمیتواند بی مدد عشق به درک خداوند و طریق خداجویی برسد. به همین سبب در جای جای آثارش به لنگان بودن پای عقل و ناتوانی خرد در کشف حقایق الهی اشاره کرده است. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا یار و نگهدارتان.
باز هم از همراهی شما سپاس گذاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمزی پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و سایر کشورهای جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت دستگاه تشخیص ناهنجاری‌های بدنی با استفاده از امواج مادون قرمز شدند.
این طرح که به مرحله تولید نیمه صنعتی و ثبت اختراع رسیده است، در تشخیص ناهنجاری‌های ستون فقرات و اندازه‌گیری زوایای انحنای کمر و پشت کاربرد دارد. در این روش سنسور مادون قرمز در نوک قلم و دوربین‌های مادون قرمز نیز در فاصله 1 متری فرد قرار می‌گیرند. سپس با استفاده از مداد طراحی شده به لندمارک‌های آناتومیک بدن، با استفاده از مداد ضربه آرامی وارد و محل آن در نرم افزار طراحی شده و در دوربین ثبت می‌شود. در نهایت زوایای مورد نظر در نرم افزار پردازش تصویر تهیه شده وارد شبکه عصبی مصنوعی و پس از تشخیص الگو در یکی از دسته‌های سالم و بیمار طبقه بندی می شود. این دستگاه در فیزیوتراپی ها و مراکز درمانی حرکات اصلاحی کاربرد دارد. قرار نگرفتن در معرض اشعه های مضر، قابلیت اندازه‌گیری تمام ناهنجاری های آناتومیکی بدن و قیمت مناسب از مزایای این دستگاه به شمار می رود. همچنین محققان دانشکده برق دانشگاه تهران با ساخت یک نانو ابزار الکترونیکی روشی جدید برای تشخیص انتشار سرطان به بافت‌های دیگر ابداع کردند. تشخیص مراحل مختلف سرطان به ویژه میزان پیشرفت آن یکی از مباحث مهم در علم پزشکی است، زیرا می‌تواند علاوه بر تشخیص به پیشگیری از آن نیز کمک زیادی کند. تشخیص گسترش سرطان به بافت‌های دیگر بدن یعنی متاستاز شدن اهمیت ویژه‌ای در درمان این بیماری دارد. در حال حاضر از روش‌های مختلفی برای تشخیص انتشار سرطان به بافت‌های دیگر استفاده می‌شود که اغلب کم دقت و زمان بر است. اما محققان ایرانی به تازگی موفق به طراحی، ساخت و تجاری سازی دستگاهی برای بررسی انتشار سرطان به بافت‌های دیگر شده اند. به گفته محقق این طرح، دستگاه فعلی قادر به تشخیص متاستاز شدن سرطان پستان است و قرار است قابلیت این دستگاه برای تشخیص انواع سرطان بهبود یابد. در روش‌های رایج از یک سری شناساگرهای زیستی استفاده می‌شود که گران قیمت و زمان بر است و از دقت بالایی نیز برخوردار نیست. اما کیت ساخته شده در این طرح حتی حضور یک سلول سرطانی در بافت را نیز تشخیص می‌دهد، به طوری که در بررسی چند نمونه نتیجه آزمون تشخیص سرطان که با استفاده از روش‌های رایج منفی اعلام شده بود، با استفاده از این دستگاه مثبت شد و پس از آزمون‌های تکمیلی مشخص شد بیمار درگیر سرطان است و این دستگاه به خوبی توانست این موضوع را تشخیص دهد. به گفته محقق این طرح، یکی از مزایای استفاده از کیت ساخته شده این است که از بافت زنده برای تشخیص استفاده می کند و این بافت را می توان برای آزمون‌های تکمیلی دیگر مورد استفاده قرار داد. در حالی که در روش‌های رایج بافت زنده در حین انجام مراحل آماده سازی دچار مرگ می شود. تا کنون آزمون تشخیص متاستاز شدن با این دستگاه برای 200 بیمار انجام شده است و در مواردی که بیمار دچار بیماری سرطان بود، این دستگاه توانست حضور سلول سرطانی در بافت را به خوبی تشخیص دهد. عزیزان، در دنیای علم و فناوری چندی پیش درمان ریزش مو کشف شد. محققان دانشگاه پزشکی در ایندیاناپولیس موفق شدند با کمک سلول‌های بنیادی تکه‌هایی از پوست حاوی فولیکول مو را پرورش دهند و درمانی برای ریزش مو پیدا کنند. این محققان توانستند برای نخستین بار یک تکه پوست حاوی مو را در آزمایشگاه بسازند. به این صورت که با استفاده از سلول‌های بنیادی موش، لایه‌های رویی و زیرین پوست را پرورش دادند. فولیکول مو در این لایه‌ها پرورش می‌یابند. این بافت پوست آزمایشگاهی شباهت زیادی به موی طبیعی دارد و محققان تصمیم دارند از آن در آزمایش‌های مربوط به داروی ریزش مو استفاده کنند. چندی پیش نخستین دستگاه درمان زخم با امواج تایید شد. این نخستین دستگاه تایید شده FDA است که با استفاده از امواج آکوستیک زخم‌ها را درمان می‌کند. این دستگاه به خصوص برای درمان زخم‌های پا در بیماران دیابتی کاربرد دارد. در این بیماران ضربه به رگ‌های خونی و اعصاب به کاهش گردش خون، عفونت و گاهی اوقات قطع عضو منجر می‌شود. دستگاه با کمک امواج زخم را تحریک و درمان می کند. همچنین در دو نمونه مطالعه نشان داده شده که 24 هفته پس از استفاده از این دستگاه نرخ بهبود زخم ها به 44% رسیده است. عزیزان، سازمان غذا و داروی آمریکا نخستین آزمایش خون برای تشخیص ضربه مغزی در افراد را تایید کرد. این آزمایش خون پس از 4 ساعت مشخص می‌کند که آیا بیمار دچار ضربه خطرناکی شده است که نیازمند سی‌تی اسکن و بررسی‌های بیشتر باشد یا خیر. به گفته مدیر سازمان FDA آمریکا، این تست با کاهش هزینه‌های اسکن و آزمایش‌های غیر ضروری صرفه‌جویی زیادی برای سیستم‌های درمانی دارد. این تست دو پروتئین را در سلول‌های مغز می‌سنجد که پس از ضربه به سر وارد جریان خون می‌شوند. آزمایش خون 12 ساعت پس از حادثه می‌تواند این پروتئین‌ها را ردیابی کند. این تاییدیه گامی بزرگ در زمینه ساخت و تایید فناوری‌های نوین است. از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن
آوردگاه مهروکین. نویسنده عباس شادروان، گوینده مهرداد عشقیان، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. کننده محمود احمدی. قسمت دوم، به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. نمایش آوردگاه مهروکین که برگرفته از داستان فریدون و فرزندانش سلم و تور و ایرج در شاهنامه حکیم فردوسی است از آنجایی آغاز شد که آفریدون از خوابی پریشان جست و سراغ وزیرش جندل نیکو رفتار را گرفت و پاسخ شنید وی در پی یافتن دخترانی زیبنده همسری برای پسران شاه همکنون در یمن است. در یمن دختران صرف شاه شادبان از این جفت جوی جندل شدند ولی شاه یمن دلنگران جدا شدن از دختران دلبندش بود که جندل پیش آمد و پاسخ خواستگاری خواست. صرف شاه با این پیمان که فریدون پسرانش را بهر آزمونی به یمن بفرستد جندل را راهی ایران زمین کرد. در این سو در زمانی دیگر سلم و تور در رزمگاهی چشم به راه ایرج بودند تا سلم در برابر اسب تیزتک ایرج با او شمشیر بزند. ایرج به برادران رسید ولی از شمشیر زدن با برادر بزرگتر خرسندی نشان نداد و سلم را برافروخته کرد. دوستان اینک ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
اسبت هوش از سر من رو بوده است.
آن را به شما میدم.
من بخشایش نمیخواهم، برنده میشوم.
کاش چنین شود. او رجز میخواند.
یاوه بس است، شمشیرش را بالا بگیری رج.
چون برادرم فرمان میدهد فرمان میبرم.
دور چشمانت را دمی از این کارزار برمدار.
پیش برو ایرج. خاک زیر پایتان دریایی از غبار هم شود موجه بر هم نمیزند. شمشیر بزنی. وای بر ما، وای. شمشیر سلم از کفش رها شد. زخمی برو نزن ایرج.
نه برادر نه، مگر دیوانه باشم که از من زخمی به شما برسد؟
خشم چشمان شما را کاسه خون کرده.
سلم دستی نیرومند دارد، کوبه های شمشیرش چندین بار ستون و اندامم را لرزاند. می توانی برخیزی سلم؟ یا تور بیاید زیر بازونت را نگه دارد.
زور بازویت نناس، پایم پیچید و لغزیده.
باور می کنم برادر. برویم که به آفریدون آگاهی رسیده. همین کوتاه زمانی دیگر جندل دلپاک از سفری دور و دراز به دربار می رسد.
نه ایرج، ما را سر ندبان.
نمیدانم چرا باید شما را ناراست بگویم.
تو نه به نیروی بازوی سلم باور داری، نه به توان بازوان من.
به راستی که باور میکنم.
نه نه، تو باور نمیکنی مگر نیروی بازوی من را هم بیازم.
نه برادر، برای من دیگر بس است. آنقدر هم بازوی پرتوان ندارم که بیدرنگ با دو زورمند به کارزار در آیم.
اسبت، پیمان ما بر سر اسبت بود. شمشیرت را به نوش بگیر.
اسبم؟ اسبم را دوست دارم ولی شما را بیشتر.
آماده شو. من نیز دلباخته ی اسب بادپایت هستم.
پیش از آمدن ارادم بر این بوده است
که چه؟
که اسبم را همچون پیشکشی ناچیز به پیشگاه شما عرضه میکنم.
گفتی شما؟ روی سخن با من است یا سر؟
این را دیگر نمیدانم.
این گونه رندانه بر ما مخند. از پشت سخنت با ما بگو.
پیش از آمدنم میدانستم تنها سلم خواستار اسبم است و نمیدانستم که این سماتشین دل از دورم رو بوده. در راه با خود اندیشیدم ما از کودکی با اسب و شمشیر و پیکان آموخته شدیم. اسبان نژاده خوب دیگر هم میشناسم که در آخر بگردم و یکی پیدا کنم.
من گشتم نیافتم.
پس اسبم پیشکش شما.
من یا تور؟
بهتر از شمشیر میان شما داوری کند. من هم دورتر به تماشا می نشینم و با شما پیمان می دارم که ناجوان مردانه داوری نکنم.
دور می داند که تنها بخت با تو یار بود تا در برابر من به زانو در نیفتی.
سال می داند که با تمام وقت بلندی که تو داری اگر با من شمشیر می زدی زیر کوبه هایم زبان تا به زیر پایت دراز می شد و زانو می زد.
دور می داند که من شیدای اسب تو هستم.
سال می داند که من اسبان نژاده باد پای را می پرستم.
چه می گویی تور؟
تو چه میگویی سلم؟
نکند هوایی از تو پیشکشی را داری؟
تو که چنین نمیپنداری.
دور مخاک با هم برابری کنی.
شمشیر بردار برادر. اسب از آن برنده است. برادرم آرام تو
شما نبچین چه دوستانشان چی میزنید؟ خوددار باشید. چه کردی سلم؟ تو را زخمی کردی؟
آفریدون شاه، ببخشا که شما را از اندیشه نیکویتان بیرون میکنم.
این چه نام هنگام و شتاب زده آمدن است؟ داشتم در درون خود ایران زمین بخشبندی میکردم.
شاه، جندل از گرد راه رسیده.
چه؟ جندل؟
اشاره ای کنی تا او را به نزد شما راهنمایی کنم.
او خود راهنمای همه ماست. برو بگو بیدرنگ به نزد ما بیاید.
خدمت گذارم.
خورشید مهر تو تابان است، ای مهری که در دل و جان مایی، پرتوی از روشنایت در راه سرگشتگی ما شو، شادی ما را با پیام شاد جندر دو چندان کن.
درود بر فریدون جهان پناه.
جندل پیش بیا، پیش بیا، آغوش ما تشنه آغوش توست، بیا.
یزدان را سپاس که بار دیگر روی شهریارم را میبوسم.
درودان بیکران بر تو. میبینم شتابی برای گزاردن پیامی نداری.
مگر که شاه این روشنایی چهرم نبیدن که کوه آتش فشانی هستم خموش.
این نور ستارگان بخت است که سر در پی هم به شادی پای کوبانند. بیا بر تخت بخت بشینیم و تو فوران کن. بشین کنارم.
شاه بر جایگاه خیش، من هم بر کرسی همیشه در پیش.
خوب
خوب.
در این دم دل تبیدن ها گاه ادا نیست جندل. بگو.
یافتم.
شایستند؟ از بزرگانند؟ چه هستند؟ بگو بگو.
از کجا بگویم؟
از همان آغاز.
فریدون دادستان مرا شایسته دانست تا از میان بزرگان جهان دخترانی برای پسرانش برگزینم.
نه جندل، نگفتم برای ما حسنه. بگو، چکیده کن این رفت و بازگشت درازت را، با آنی را بگو که میدانی تشنگی شنیدارم.
بیرون از قلمرو ایران، از چین و ترکان، از روم و خاوران، از آبهای بیکران گذشتم، آفاق را گشتم تا به یمن رسیدم.
گفتم که در یمنی.
گزارش به دستم رسید که در پس پرده سلطان یمن سه ناسفته چون یاقوت در کان نهفتند.
چون این بود.
امیر یمن به نام آفریدون ما را گرم پذیرا شد، جشنی برپا کرد و به مردمان سور داد. نخست پنداشت برای ستاندن باج آمده ایم. چون اندیشش آسودم، سخن از نهان پرده به میان کشیدم.
چه شد؟
رخسارش برافروخت.
از شادی؟
نخست چنین گمان کردم.
ناراست بود؟
شنیده بودم که وی از دارایی دنیا دل در این سه دختر بسته دارد.
دختر که دارای پدر نیست.
همین را گفتم.
همین را؟ به همین آشکاری؟
نه به برندگی زبان شهریارم، ولی واژگانی جستم که برخورنده نشود.
تو که در زبان ها ولی سلامت هستی. خب پاسخ چه داد؟
هیچ، جز فرمان برداری.
نه 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 نه، ما که دختران به کنیزی نخواسته ایم. خوشنودی شاه چه؟
شاه یمن پیمان خواست.
چه پیمانی؟
پسران شهریار به یمن بروند و اگر برازندگی خود با آزمونی پایدار کردند، زندگی نو را به روش یمانی جشن میگیرند و پسران همسران خود را به همراه آورند. شهریار را فرو در اندیشه میبینم. اگر مرا با خود همراهی میدانید، بگویید به چه میاندیشید.
تو را به یزدان سوگند، دمی خاموش باش.
شهریارم، پیمان خواهی امیر یمن که از رفتن به البرزان و بستن بیورسب دشوارتر نیست تا این چنین اندیشناک شوید.
بزرگان یمن شیوه ویژه در انتخاب شوی برای دختران خود دارند. سر شاه یمن بیگمان راهی خواهد رفت که هیچ آسان نشود.
آفریدون آنچنان آگاه است که راه بر هرچه بیراه است میبندد. بیگمان آزمونی چنان سخت و نابچنگ نیست.
اگر کاسی در آزمون سر بزند پیوند ناممکن است. آزمون جندل، ما باید در این باره نیک اندیشه کنیم.
پس از نیروی پروردگارت یاری بجو تا سر از چند چون آن در آوری. من شما را تنها میگذارم.
جندل،
گوش به فرمانم.
پسرانم را دیدی، ندایی بده به بارگاه بیایند و خود نیز با ما باش.
چنین میکنم. درود بر پدر تاج دارم.
درود مرا نیز پذیرا شو پدر.
فرزندانت را آوردم.
چه به هنگام آمدید. پیشتر بیایید. پس ایرج کو؟
در راه می آمدیم که با کاوه آهنگر روبرو شد.
ایرج سرسپرده کاوه است دیگر.
او انسانی بزرگ منش است.
ایرج با ما بود ولی راه کچ کرد تا با وی گفت و شنودی کند.
گفت و شنود با وی پسندید است. به شما خوی مردمی می آموزد، او را در یابید.
راستی که این سخن آفریدون را باید گوشواره کرد.
ایرج همیشه در کنار اوست.
تو؟ پیشتر بیام.
بله پدر.
چرا پیراهنت دریده است؟
دریدگی پیراهنم خب
بگذارید من بگویم. به شاخه درخت آویخت.
درخت
تناوری بود. هر سه پیمانی بستیم تا کدام من زودتر پای بر آخرین شاخه درخت میگذارد. من پیش بودم و ایرج در پسم تکاپو میکرد. دور به شتاب بالا میامد تا از ما پیشی گیرد. شاخه زیر پایش یا از جوانی بسیار یا از ناتوانی و سستی نمیدانم. تور به گمان تو چه بود؟
نمیدانم، شاید همان سستی.
سست بود، شکست. و من از فراز دیدم که تور پیچان شد و به شاخه دیگر آویخت. به شتاب خود را به او رساندم و نجاتش دادم. و اگر این پیش آمد نبود به راستی که من برنده آنها بودم. تور چنین نیست؟
چرا؟ تو پیش بودی.
شکف داستانهایی که شما دارید.
جوانند و سرشار از نیرو. نیروی جوانی آسمان به زمین میدوزد. بهتر از شاه زودتر در اندیشه راهی برای بهره‌ور کردن نیروی ایشان شود.
زناشویی به نیروی اینان لگام می زند.
بیگمان چنین است.
ترسم از این است که پس از آن توانشان بیشتر شود و از دیوار کاخ بالا پایین شود.
شاید، ولی نیروی برای پریدن بر فراز شاخ منده نمی گذارد.
درود بر پدر تاج دارم.
درود بر توی رج. به هنگام شادمان آمدی.
او همیشه بختی بلند دارد.
نمیدانم چه بگویم.
تو هیچ نگو، گفتنی ها نزد جندل است و بس.
ولی داستان های شیرین دار و درخت نزد آنها.
ایرج پیشتر بیا با تو هم از دیده هایت از بر سر شاخ درخت رفتن ها سخنی برای من شیرین بگو.
ببخشیدم اگر نمیدانم سخن از چه میگوید.
هی ایرج، نکند کاوه هوش از سرت رو بوده؟ ما گفتیم چگونه بالای شاخساران بودیم که پای تور لغزید و پیراهنش به شاخه آویخت و درید.
بله، به شاخه تیز بود، مگر نه ایرج؟
نمیدانم چه بگویم.
شادابترین میوه های زندگانی را از بلندترین شاخه من برایتان دستین کردم.
شادیتان به زودی افزون میشود.
چون فرمان از فریدون ویران کننده کاخ اهریمن ماردوش ستاندم تا یاری برای هر یک از شما بجویم که چراغ خانه اتان افروخته شود، تیز لحظه پا شدم. دریغ از دمی آسودن. آتش از زیر سم اسبم زبانه زد. یک نفس رکاب زدم. گرد جهان گردیدم تا در کان یمن عقیق یافتم.
سلطان یمن بسیار خوشنود است.
و به پیمانی از شما خوشنودتر خواهد شد.
چرا سر به زیر دارید و خاموشید؟
ما فرمان برداریم پدر.
چه فرمانی؟ این نیاز پدرانه است. شرم از رخسار دور کنید و با من به گفتگو درآیید. میخواهم رای شما را هم بدانم.
رای ما رای شماست پدر.
میبینی جندل؟ رنگین کمان شرم را در چهرشان میبینی؟ من به چنین فرزندانی مینازم. ولی این برایم بس نیست که در این دم تنها من در سرور باشم.
سرور پدر سرور دل ماست.
سخن کوتاه کنم. جندل، دختران شاه یمن را برایتان برگزیده است.
پس رواست؟
ولی پیمانی در میان است.
چه پیمانی؟
هر سه به نزد سرف شاه یمانی بروید تا آزمون شوید.
چون از بوته آزمون بیرون آمدید، کامرانی از آن شماست.
این چگونه آزمونی می شود؟
آفریدون دانا بر همه است. ویدنی که اندیشه هایش را با شما در میان می گذارد.
آنچه می گویم از شبانی به یاد دارم که مرا پرورید. شما به یمن خواهید رفت. امیر یمن به شایستگی شاهزادگان از شما پذیرایی خواهد کرد. سپس
شونان ما رو سابیدند که انگار یک تن در دو آینه دیده می شود.
قرار هم بوده که این گونه شود.
پدر ما دوراندیش است و خوشبختی ما را می خواهد.
کاش زودتر ندیمه بیاید و ما را از این چشم به راهی نجات دهد.
من که هلاکم زودتر این شاهزادگان ایرانی را ببینم.
ایتاب تو این ندیمه جانم.
اینک می آیند تا شما را به بزم شاه ببرند.
از اونجا برای من بگو چه می گذرد؟
ما که تنها از این گوشه سرا همین نغمه دور را می شنویم.
بزمی فرخنده برپاست. سه شاهزاده در پیشانی بزمگاه نشست دند و رامشگران زیر پای آنان پنجه در عود میزنند.
پدر کجاست؟
بر تخت نشسته و پیاپی دارد فرمان میدهد برای شاهزادگان ایرانی اسپند چرخانی کنند.
بوی دود آتش و اسپند تا اینجا هم به مشام میرسد.
این یکی از شیوه های صف شاه است. آنقدر برای میهمانان گرامی خود سپند در آتش و گلاب در بادیه میریزد تا همه سرخوش شوند و بلا از آنها دور.
با این کار میخواهد به چه برسه؟
شاه مرا فرستاد تا به شما بگویم زمان آمدن است، ولی ترتیب رفتن و نشستن را بدانی.
بگو ندیمه، مام ما، افسانه خانه شبهای ما.
هنگامی که پای به بزمگاه گذاشتید لختی درنگ کنید، آرام سر را بالا بگیرید. میبینید که سه شاخ شمشاد در یک ردیف نشستن. از راست به چپ خود نگاه کنید. نخست پسر بزرگ سلم نام دارد. در کنار او تور برادر میانیست و سپس کوچکترین آنها ایرج در چپ نشسته.
وای، پس من کنار ایرج خواهم نشست. سلم در راست نشسته. من کنار اومین شیشم.
جای من هم که در کنار تور است.
سخت در اشتباه هستی.
برای چه ندیمه جان؟
شاه ما درست وارونه نشستن شما را خواسته.
چگونه وارونه بنشینی؟
تو که دختر میانی هستی میروی به سوی چپ و کنار ایرج مینشینی.
من در کنار ایرج؟
من که بزرگ دخترانم چه؟
شاه جای تو را در میانه گذاشته. میروی کنار تور مینشینی.
پس تور مال من است.
این نارواست که من دختر کوچک شاه بابا کنار شاهزادگی بزرگ زانو بزنم.
درست، پدر شما هم میخواهد نخست ناروایی کند تا دریابد فرزندان شاه ایران زمین هیچ پی به ناروا خواهند برد.
پس این که ما سه خواهر را هماننده هم ساختند بخشی از این آزمون پدر است.
درست همین است. اینک یک بار دیگر ترتیب رفتن و نشستن شما را یادآوری می کنم و هر یک از شما به پندار آن که در بزمگاه هستی آنگونه رفتار کنید که از شما می خواهم.
ما آماده
ایم. آغاز می کنم. سر بالا، نگاه از راست به چپ.
میبینم به شاهزادگان در کنار شهر دخترهای من بیشتر خوش میگذارد.
سرشاه باینده، آنچنان مهربانی دارند این شهبریان که نور این هوای دلنگیز و پذیرایی پرشور شما را برای من صد چندان کرده.
پس به ترتیبی که دخترانم در کنارتان نشستند برازنده همسری با شما هم هستند.
این که دختران شاه برازنده اند سخنی نیست.
پس دیگر کار پایان یافته و نقل و نبات افشان کنیم که دیر پا شدد این همسر گزینی شما.
بر ما ببخشید سرشاه بزرگ، هرچند من خورتر از آنم که از فرمان شاه سر بپیچم، ولی آفریدون پندی همراه ما کرده است که به نیایش میماند. ما درخواست برگزاری آن را داریم.
شاه جهان چه پندی به شما دادند؟
شهریار ما را گفت که اگر ماه و ستارگان شب زیبا هستند، از آن روز که در پیوندی هم نواخت و چشم نواز با هم دور به دور خورشید می‌کردند.
براستی
اگر اشاره ای ما را بدهید می‌خواهیم به این همنشینی خود هم هماهنگی دهیم.
چه می‌خواهید بکنید تا ما بدانیم؟
این نازنینی که کنار من نشسته است باید شاه دخت بزرگ ما باشد. چون این نیست شاه دختر؟
من دختر بزرگ پدر شاه هستم.
پس تمنا میکنم برخیزید و در سوی راست بایستید.
هرچه پدرم بگوید فرمان بر.
برخیز دخترم، برخیز و خواست تو را به جا بیار.
و این دختر زیبا
به گمانم کوچکترین دختران است، چون این نیست شهزاده؟
چون این است.
پس خواهش میکنم به سوی چپ بروید.
با اشاره پدرم چشم.
انجام بده دخترم.
دیگر ناگفته پیداست که این سربنازی که کنار من است دختر میانی است و چه نیکو می شود که کنار تور باشد.
دخترم به کنار تور بیا.
بروی چشم پدرشان.
آفریدون گفت که به سرشاه بزرگ بگوییم دور فلکی زندگانی ما با دختران شما این گونه راست می شود و چونان خوش برمدار می چرخد که هیچگاه گزندی نمی بیند.
تدبیر آفریدون برنده شد و من با خرسندی تمام این گوهرهای تابناکم را همراه شما میکنم. کی میخواهید همسران خود را همراه ببرید؟
پدر، چشم راه ماست. سپید دم فردا راهی میشه.
سپید دم فردا راهی میشه.
بر کوس و دهان تا سپید برزنید و شیرینی و شربت نثار کنید. ما با شهریار ایران پیوند خویشی بستیم.
شادمانه به خدای بزرگ می سپاریم. شب و روز بر شما فرخنده.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها برای دقایق کوتاه در خدمت شما خواهیم بود. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارام در این رادیو به مدت حدوداً 15 دقیقه مهمان خانه‌های گرم شما عزیزان هستیم. همراهان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیه 35 سوره شریف احزاب می‌پردازیم. اسماء بنت امیس پس از سالها دوری از وطن و تحمل رنج غربت، سرانجام همراه همسرش جعفر ابن ابی طالب و دیگر مهاجران از حبشه راهی مدینه شد. در طول این سالیان او نمونه کامل زنی مسلمان و همسری وفادار بود. مشرکان از نخستین روزهای ازدواج آن دو بازارشان پرداختند تا اینکه به همراه دیگر مسلمانان به حبشه هجرت کردند. اسما در مسیر راه و اقامت در حبشه الگوی صبر و استقامت بود. او به کسانی که ناامید می شدند روحیه می داد و با آینده امیدوارشان می کرد. او با شکیبایی خود ثابت کرد که زن می تواند مسئولیت های مهمی بردوش بگیرد. نخستین کودک مسلمان که در حبشه زاده شد عبدالله بن جعفر فرزند اسماء بنت امیس بود. البته دو فرزند دیگر اسماء، محمد و اون، نیز در حبشه زاده شدند. جالب این که فرزند نجاشی پادشاه مسیحی حبشه نیز همزمان با فرزند جعفر به دنیا آمد و نجاشی به دلیل دوستیش با جعفر نام فرزند خود را عبدالله نامید. بدین ترتیب اسماء علاوه بر فرزند خود، فرزند نجاشی را نیز شیر داد که این مطلب نشان از جایگاه و منزلت اسماء نزد نجاشی و درایت و تلاش اسماء در جهت برقراری رابطه و استحکام آن میان پادشاه حبشه و مهاجران مسلمان دارد. البته آنچه این دوستی را پایدارتر می کرد آن بود که عبدالله فرزند نجاشی و عبدالله پسر جعفر ابن ابی طالب برادران رضایی بودند و پیوسته با یکدیگر ارتباط داشتند. اسماء در سال هفتم هجری در پی فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مانند دیگر مسلمانان از حبشه به مدینه مهاجرت کرد و همزمان با فتح خیبر به مدینه رسید. در این زمان یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اسما را مورد خطاب قرار داد و با لحن توهین‌آمیزی گفت: ای بانوی حبشی، ما به خاطر رسیدن به مقام هجرت از شما گوی سبقت را ربوده ایم. اسما در جواب گفت: درست میگویی، شما همراه پیامبر بودید و آن حضرت گرسنگان شما را سیر و ناآگاه‌های شما را علم می‌آموخت، در حالی که ما برای رضای خدا از وطن خود دور و آواره بودیم. خدا را گواه می‌گیرم که هیچ غذایی نمی‌خوردیم و هیچ نوشیدنی تناول نمی‌کردیم مگر با یاد سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در این حال من سخن افتخارآمیز تو را با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح می کنم تا ببینم نظر او چیست. سپس به حضور رسول خدا رفت و آنچه را شنیده بود خدمت آن حضرت عرضه داشت. پیامبر هم در جواب فرمود: ای اسماء، این را بدان که برای او و یارانش یک هجرت است، اما برای شما دو هجرت، هجرت به حبشه و هجرت به مدینه. راهان گرانقدر، اسماء بنت امیس پس از هجرت به مدینه دوست داشت مسئولیت پذیری خود را نشان دهد. او دوران جاهلیت را به خاطر می آورد که چگونه به شخصیت زن بی‌اعتنایی می شد و او را به دیده حقارت می نگریستند. در آن دوران که نادانی همه جا را فرا گرفته بود و بسیاری از مردان زن را جز بشر محسوب نمی کردند، تا او را به طور کامل از همه حقوق فردی و اجتماعی محروم سازند، عرب جاهلی اموال پدر را مخصوص پسران می دانست و زنان از ارث محروم بودند، چرا که این پسران بودند که شمشیر به دست گرفته و همراه پدرانشان با غارتگری اموالی را به دست می آوردند. زنان که نمی توانند چنین کنند، پس سهمی در اموال پدری نداشتند. حال در شرایط جدید و ظهور اسلام، برای اسماء مهم بود که بداند دیدگاه این آیین درباره زنان چیست. آیا زن به جایگاه جدید و واقعی دست یافته است؟ اسماء برای یافتن پاسخ ابتدا نزد زنان پیامبر رفت و پرسش هایی را که از پیش آماده کرده بود مطرح کرد. مثلا پرسید: قرآن چه امتیازی برای زنان در نظر گرفته است؟ زنان پیامبر چون از آیه های نازل شده با خبر بودند، گفتند: آیه‌ای در این باره نازل نشده است. با شنیدن این سخن، اسماء به سوی مسجد رسول خدا به راه افتاد. او می‌خواست تا هرچه زودتر جایگاه زنان در اسلام را از زبان پیامبر بشنود. بنابراین به محض ورود نزد رسول خدا رفت و گفت: ای پیامبر خدا، زن هم وارثت هم دیده بوده و حق و حقوق او در جامعه ادا نشده است و در قرآن نیز زنان جایگاه مردان را ندارند. پیامبر از او توضیح خواست. اسماء آیه هایی را که درباره مردان و حضور آنان در میدان های نبرد و پاداش آنها نازل شده بود یادآور شد و گفت: یا رسول الله، گویا قرآن برای مردان نازل می شود و درباره زنان فضیلتی همانند مردان نیامده است. اینجا بود که آیه 35 سوره شریفه احزاب نازل شد و اطمینان داد که زن و مرد در پیشگاه خدا دارای قرب و منزلت یکسانند و مهم اعتقاد و عمل به دستورهای اسلامی است. خداوند در آیه 35 سوره شریفه احزاب با برشمردن صفات مردان و زنان درستکار می‌فرماید: مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزدار و مردان و زنان پاک دامن و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند، خدا برای همه آنها آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در اسلام و در عرصه تکامل و رشد معنوی، زن و مرد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. یعنی همانطوری که یک مرد میتواند به عالی‌ترین مقامات از لحاظ معنوی برسد، زن هم میتواند به بالاترین مقامات از لحاظ معنوی برسد. آیه 35 سوره شریفه احزاب دلیل روشنی بر این واقعیت است. زیرا به هنگام بیان ویژگی‌های مؤمنان و اساسی ترین مسائل اجتماعی و اخلاقی و عملی، زن و مرد را در کنار دیگر همچون دو کفه یک ترازو قرار می دهد و به هر دو پاداشی یکسان بدون کمترین تفاوت می بخشد. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.